دو هفته گذشته روزهای پنجشنبه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نخاولی در مورد بحث دعا و آرامش بخشی دعا برای ما با شما صحبت کردند و قرار شد که در این جلسه در مورد شرایط استجابت دعا و چطور و چگونه دعا به استجابت میرسه یا چطور دعا کنیم و بعد منتظر اجابت باشیم قرار شد که برای ما با شما صحبت کنند که دعوت میکنم همراه ما باشید. آقای دکتر خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم. آرزوی قبولی طاعات عبادت.
خیلی ممنون همچنین در شما خدمت شما همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم در این هفته اول ماه مبارک اعمال عبادات روزه ها و همه خیراتشون مورد قبول حضرت حق قرار بگیره انشاءالله.
انشاءالله. همینطور که عرض کردم ابتدای برنامه هفته گذشته که برامون در مورد دعا و بحث آرامش بخشی صحبت کردید سوالات بینندگان زیاد بود که ما دعا میکنیم استجابت نمیشه، بعضی ها گفته بودن که یه مقداری دیگه دل سرد شدیم و دلمون شکسته، بعضی هم اشاراتی داشتن که چیکار کنیم که دعا اجابت بشه. قرار شد برای ما در واقع پله پله برامون بفرمایید و امروز بفرمایید که شرایط استجابت دعا چی هست.
اگر فقط اجازه بفرمین چون در هفته اول ماه مبارک هستیم تذکر راجع به ایام.
بله بسیار خوبه، پنجشنبه اول و امشب شب جمعه اول ماه رمضان پیش رو هست.
از بزرگتون که نکته اول این که ما در یک شرایط بین تهدید و فرصتیم. شرایط تهدیدش رو اول عرض کنم بعد فرصتاشو بگم. شرایط تهدید به این کیفیت که وقتی که در جامعه بلا ظاهر میشه، یعنی همین که مثلا محصولات کشاورزی آفت بخورن، نه برای یک کشاورز، دوتا کشاورز، به طوری که مثلا بگن توی این منطقه مثلا تو این امت این مجموعه به هم پیوسته مثلا محصول گندم امسال خراب شده، یا مثلا فرض بفرمایید که میوه ها رو مثلا تگرگ زده یا مثلا چه شده یا سرما زده،
چه گاهی وقت از این اتفاقات هم شنیدیم.
اینا بلاست. قرآن میفرماید ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات. آل فرعون و قبطیان را در مصر وقتی که حضرت موسی آمد و نصیحتشون کرد و راه درست رو بهشون نشون داد و همه این تمهیدات علمی عقلی فهمی را انجام داد، اونا نپذیرفتن. فهمید برای اینکه اینها اصلاح بشن بعد از اینکه همه حرف ها گفته شد باز هم به راه نیامدن، بالاخره ما یک گوشمالی میدیم. اون گوشمالی در ابتدا خیلی لطیفه که سنین یعنی سالهای خشک سالی، سالی که محصول خوب نیست.
درست.
میفهمد اینطور نیستش که همینجور در به تخته بخوره امسال هواشناسی اعلام کنه باران نیمده. هوا و باران همه به ید اللهه. ولی الله جنود و سماوات و الارض. در روایت داره که اگر که مردمی اهل نباشن یا باران نمیاد، باران که اینطوری نیستش که نیاد، میره جای دیگه. این ابرها که بفهمد که یکی از رسولان ما همین باده و ارسلنا الرياح لواقح، ما ارسال کردیم، ما مرسلیم و او مرسل باد تا ببینیم که کجا لیاقت دارن باران به موقع بیاد، کجا لیاقتشون از دست دادن، باید یه مقدار گوشمالی بخورن باران یا نیاد بره جای دیگه، یا باران غیر موقع بیاد سیل درست کنه.
درست. همش حساب کتاب،
همش حساب و کتاب داره. یعنی البته اینم هستش که برای بعضی از امت ها ممکنه این به موقع هم بیاد خوبم باشه، از باب سنت استدراج که خداوند فرمود که بعضیا رو پله پله همینجور نعمت ها رو انقدر بهشون میدیم تا سعرهقه و سعودن، همینجور که داره اوج میگیره یه دفعه بگیریمش. اونم هست، یعنی که فکر نکنه هر جا باران به موقع محصولات خوبی آب و هوای خوشی بود این یعنی نعمت خود
همون خوف و رجوع باشه.
این یک اخذنا آل فرعون بسنین و نقص من الثمرات، این میوه ها و ثمرات، حالا ثمرات مختلف
محصولاتشون،
آره، نقص پیدا کرده. میگه ما گرفتیم، ما اخذشون کردیم به این دو بلیه، تا چی بشه؟ لعلهم یرجعون. ببینه که بابا کار دست کس دیگه است، نخواد کار خراب میشه. اگر با بلای ملایم، با گوشمالی ملایم کسی بر نگرده، اون وقت باید یه سیلی سخت بخوره.
مرحله بعدیش،
مرحله بعد طبیعیه دیگه. شما تو
درست.
تنبیه های اینجا هم همینطور، اول تذکر، بعد بله. توبیخ بیشتره، بعد درج در پرونده است، بعد مثلا همینطور
بله.
اول شربت و قرص، نشد آمپول، نشد جراحیه. این نظام عالم همش منطبقه بر همه. پس بنده همون اوایل پارسال که این سیلا و این موارد آمد، گفته اینا هشداره، ممکنه بعد یه چیز شدیدتری بیاد. ببین بلایی که اینجا میاد یه کروناست، ولی کرونا در ایران تحلیلش با کرونا در چین و ایتالیا فرق داره. همونطور که وقتی خدا به یک نفر، به ده نفر، به هزاران نفر نعمت میده، برای هر کدومش به یک قرضه.
درست.
به یکی میده از باب این که شاکر بوده، میخواد لعزیدن نکن بشه، لعن شکرتم لعزیدن نکن. به یه نفر میده از باب این که میخواد امتحانش کنه، به یک نفر میده از باب این که میخواد مثلا استدراجش کنه، به فرعون هم میده، به سلیمان هم میده، به یک تحلیل میده بردو. فقط نه،
همه با
گرفتن ها هم به یک تحلیل نیست. آه. یعنی چه خوشی ها و رفاه ها و دادن نعمت ها، چه سلب نعمت ها، نعمت سلامتی، نعمت امنیت، نعمت مختلف. تحلیل های یکسان نیست. یه ویروس دیگه رفت همه جا، نه، جاهای مختلف فرق داره. عالم کور اداره نمیشه که بگیم خب ویروس افتاد دیگه. اونی که از خدا منقطع شد و از نورانیت منقطع شد، تو کورمال کورمال تو فضای ظلمت داره راه میره. وقتی که آمدنم چی بود؟ این عالم پدیدان یه بیگ بنگی بود، معلوم نبود قبلش چی بود. ما چی شد آمدیم؟ ژن‌ها به هم ریخت، مثلا جهش ژنی پیدا کرد، میمون شد آدم. چی شد میریم؟ خب مثلا این همش تصادف و همش احتمال و همش رو هوا. این رو هوا که زندگی نمی‌کنه انسان. عالم، عالم متصل به نامتناهیه. هر کی دوست داره همه چیش رو هوا باشه، خب به اون افکار میرسه دیگه. مثلا قلبم اون فکر رو نمیپسنده، عقلم که اون رو رد میکنه. خب بعد بنابراین یک کاری کردیم که یک بلایی داره میاد دیگه. هممون نیاز به رجوع داریم، همه. و این رو هشدار رو من همینجا دوباره تکرار میکنم، اگر با این بر نگردیم، بلای بعدی کمرشکن خواهد. این اون قسمت تهدیدش،
تهدید
که ما الان در یک فضایی هستیم که خداوند ما رو داره مؤاخذه میکنه. خب خیلی روشنه، ما توی فضای مملکت شیعی 12 امامی با این همه نعمت، خداوند تورات رو داده، میگه کوه و کندم بالای سرشون گذاشتم که اگر قبول نکنید بزنم تو سرتون. این نعمت تورات که نعمتی کمی نیست، میگه اگه همچی نعمتی رو بهش پشت و پا بزنین، کوه رو میکنم بالای سرتون و ازتون در این حالت اقرار میگیرم. اون جرن و از اخذ نتقن الجبل فوقهم که انه ذلتون، فهمت؟ کوه رو کندیم بالای سرشون، گفت در این حالت ازشون اقرار گرفته، عمل میکنین به این یا نه؟ بعد هم گفتن بله عمل میکنین. کوه بالای سرشون شوخی کنن. اگر برای تورات خداوند اینقدر ارج و اهمیت قائله، که تورات بعض القرآنه، تورات و 104 کتاب آسمانی دیگه زیر مجموعه قرآنن همشون، نه تازه هست 104 تا مساوی قرآن بشن. خب برای قرآن و اهل البیت که مفت و مجانی به ما داده، بعد ما این همه معارف، این همه توصیه ها، این همه پاکی ها بذاریم در زمانی که مثلا مردم مبتلا هستن. من به عنوان یک کسی که در سطح بالا میتونم گرهی باز کنم بگم خب حالا که مردم رو آوردن به چیزای میوه ها و اینها احتکار کنم، کدوم منطق، کدوم انسانیت؟ اگر ما تو این وضعیت این امتحان رو پس بعد پس بدیم، اون وقت باید منتظر شدید ترش باشیم. این تهدیدش. از طرفی یه تهدید دیگه هم اضافه شده، بلای بدتر از کرونا، این که مراکز مذهبی، مراکز معنوی تعطیل شدن، یعنی رابطه ها سخت شده، مساجد تعطیل، مراکز عبادی، حرم های مطهر،
جلسات قرآن،
جلسات تفسیر. قرآن، هیئت ها، افطاری دادن ها، صله ارحام ها، خب کم شده دیگه، حالا محدود و کمتر شده دیگه. خب چجور میشد از شب قدر آدم استفاده کنه؟ شب قدر رو که خداوند در آخر ماه مبارک قرار داده، شب قدر رو کسی میتونه استفاده کنه که به قدر شب قدر رسیده باشه دیگه. اینم با پاکی و طهارت میشه رسید. خب این پاکی و طهارت چجوری میشه رسید؟ با هم عمل صالح دیگه. چون ما به دو مدل پاک میشیم، یک با توبه و استغفار و رجوع الله، دو با اعمال صالح. خود اعمال صالح کار توبه رو میکنه. اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. یعنی هیچ استغفاری هم نکرد، دست یک نابینا رو گرفت از خیابون رد کرد، کار صد تا استغفار میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات. خب وقتی که فرمودن افطاری بدین و خودتون رو از آتش نجات بدین، ولو به یک خرمایی، ولو به یک لیوان آبی، یعنی چی از آتش نجات بدین؟ یعنی گناهتون پاک شده، این کار استغفار بکرد. خب از خیلی از اینا هم محروم شدی. این دو تا ته. خب حالا چی کار کنیم؟ حالا چجوری ما میخواییم پاک وارد شب قدر بشیم؟ چجوری درک کنیم؟
به اون درجه برسیم؟
یعنی اگر ما مثل مریض هایی میمونیم که نیاز به داروی بیشتری داریم، چون بلا آمده، ما باید بیشتر رجوع کنیم.
درست.
از طرف خیلی از داروها هم الان کمیاب و نایاب شده نیست. این با این وضعیت ما چجور میخوایم شب قدر را درک کنیم؟ شب قدر هم شوخی که نیست، یک سال آینده همون باز به اینجا رقم.
بله بله.
این مثل همون سیکل معیوبه که اگر که این ضعیف بشه، باز اون ضعیف میشه، اون ضعیف بشه سال آینده. مثل همون خونی که از بدن میره،
تو زل یک زاویه اصلا فاصله
هی بره تا به قهقرا برسه، باید جلوشو گرفت. من هشدار رو الان موضوع برنامه هم نبود، ولی چون الان وقتشه باید گفت، من واقعا خودم احساس خطر میکنم.
خیلی متشکرم. یه بخش ببینیم و برگردیم.
و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا و هم کافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.
اما کسانی که در قلبهاشان بیماری نفهمی است، همواره پلیدی بر پلیدیشان می افزاید و در حال کفر از دنیا خواهند رفت. آیا آنها نمی بینند که هر سال یک بار یا دو بار آزمایش می شوند؟ با این وجود باز توبه نمی کنند و پندی نمی گیرند.
دوازده و بیست و نه دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. آقای دکتر در خدمت شما هست.
اما فرصتش، خب فرصتش به اون جنبه امیدش این که اولا خداوند ما رو قابل و لایق دونسته که گوشمالیمون داد. آها. چون میدونیم بلا از یک حدی که انسان ها دیگه عبور کنن و دیگه به یک حدی از شقاوت برسن دیگه بلا رو قطع میکنه. مثل مریض بدحالی که دیگه امید به درمانش نیست، میگن راحت باشه دیگه،
میشه تو اون حالت استدراج.
بله تو اون حالت استدراج میره، نشان میده که ما مورد توجه خدا هستیم. خدا میخواد ما برگردیم. اصلا خدا شدائد رو میده که انسان به شدائد حبل خداست. بعد فرمود وقتی که من شدائد میدم به سمت من بیان، به سمت غیر نری. مثل این که مثلا فرض بفرمایید، اینم از شدت محبت خداست، میگه من اگر به سمت غیر رفتی حواست باشه که من اذیتت میکنم. مثل کسی که میگه اگه پولی چیزی لازم داشتی بیا از خود من بگیر، مباد از کسی دیگه بگیری، اگه از کسی دیگه گرفتی بیا پولا رو پاره میکنم. مثلا الان خدا که اینجوری نمیفهمد، یک واقعیت کسی دیگه چیزی ندارد. حالا بعدا تو همین بحث دعا به این میرسیم، اگر هم داشته باشه مال خودش نیست، انتم الفقراء. بعد میگه چرا عزت تو جای دیگه بشکنی خراب کنی، بعدم نداره، بعدم خودم باید بهت بدم. پس یک این که امیدوار باشیم به رحمت خدا که خدا ما رو بالاخره دوست داشت، یکی که به این
تلنگر رو زده،
تلنگر آره توجهمون بده. یک دو، اگر که خود ماه مبارک ماه ریزش رحمت، اصلا بلاه زمان خوب چه چقدر به جا آمده، دلها آماده شده که الان به رجوع بیشتری به خدا رجوع کنیم. این دو. سه، واقعا این رو در به خودمون تلقین کنیم، این حقیقت رو که تا حالا باور نداشتیم و مؤمن بهش نبودیم، به خودمون تلقین کنیم کار دست هیچ کس نیست، فقط دست خداست،
فقط دست یه نفر.
یعنی از همه منقطع، همین حالی که کسی نمیتونه بر ما کاری بکنه، همین حال که فقط خداست که کار میکنه، اینو در خودمون تلقین کنیم. چهار، حال شرم نسبت به مثلا کارهایی که کوتاهیایی که کردیم، خود همین تو اندم و توبتون که خدا ما کوتاهی کردیم و تو چقدر لطف کردی و ندید گرفتی. چهار، این که در موارد که میتونیم یک کاری انجام بدیم، این کارا رو انجام بدیم. حالا چه کار انجام بدیم؟ دستورالعمل. من می‌خواستم چند تا نکته بگم، دیدم بهترین نکته ها رو خود رسول اکرم گفتن. این هم در کتاب عیون الاخبار هست، هم در کتاب بهار الانوار هست، در کتاب‌های مختلف این روایت آمده از رسول اکرم. روایتش هم سلسله الذهبه، یعنی از آقا امام رضا علیه السلام، از پدرشون، ایشون از پدر بزرگوارشون، ایشون از پدر بزرگوارشون، ایشون از پدر بزرگوارشون، از امام سجاد علیه السلام، ایشون از امام حسین علیه السلام، حضرت امیر نقل کردن که ما در آخرین روز ماه شعبان، در آخرین جمعه ماه شعبان بودیم، رسول اکرم برای ما سخنرانی فرمودن، گفتن که مردم یک ماهی میخواد بیاد سرنوشت ساز، سرنوشت سازه دیگه، قدرشه دیگه. بعد دستورالعملی دادن، این رو مرحوم محدث قمی هم تو اعمال ماه رمضان آوردن، خطبه رسول اکرم رو، یک دو سه حدود 11 دستورالعمله. اینا رو با حال انقطاع آدم انجام بده، اینا دستگیره های نجاته. اون تا یک دستگیره های پایه‌ای هم داریم، مثل صداقت، وفای به عهد، ادای امانت، احسان به والدین، خصوصا گره های بزرگ باز میکنه، رفع کینه و کدورت ها، خصوصا چون کدورت ها باعث میشه راه آدم بسته بشه، راه آسمان به سوی آدم بسته بشه، و رسیدگی به حال فقرا و رسیدگی به حال ایتام، خصوصا که اینا میشه اعمال صالح. تو این حال و آدم به خودش هم تلقین کنه که خدای من چرا قابل نبودم که مثلا بیشتر کار کنم، این حال مصیبت زده‌ای که مصیبتی که مصیبت‌های معنوی بهمون خورده کسی داشته باشه، خدا میگه اگر مصیبت مادی بهت خورد و به خدا رجوع کردی نگران نباش. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون، بچه میشود اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و اولئک هم المهتدون. چقدر انسان های با شخصیت هست که تو بلا به جای اعتراض بگن خدای همه چی از تو شروع شد به تو هم برمی، تو خودت همه کاری، تو مالک مطلقی و ما ندارف محضیم. این حال رو اگر کسی داشته باشه، بعدم ما خیلی از مصیبت همون مصیبت های در سطح حیواناته، حیوانات هم همین مصیبت، بچهش بمیره ناراحت میشه، غذا نداشته باشه ناراحت میشه، خوبه نه نمیگم بده ها، ولی مصیبت های متعالی هم یکم آدم، غم های متعالی هم، غم پیغمبر چی بوده؟ فقط هم شکم و اینو شکم دوستان و امثال اینا، یکم غم های معنوی انسان رو رشد میده، غم های مادی انسان شکسته میکنه، غم های معنوی متعالی میکنه. اینا رو داشته باشیم، قطعا آدم مثلا ناراحت باشه که مثلا جامعه
بله
به سمت احسان حرکت اونطور که باید نکرده، این غم ها خودش برکت میده و به سمت احسان، به سمت تعالی، به سمت خدا، به سمت نورانیت میبره. اون حالت درونی یه غم از این غم های متعالی، غم های بزرگ، غم های رسولی، غم های امیرالمومنینی، و حالت انقطاع به اضافه این اعمال صالح، قطعا نه تنها این تهدیدها رو برطرف میکنه، بلکه بیش از سالهای گذشته برای انسان و برای جامعهمون انشالله برکات میاره، برکات زمینی و آسمانی انشالله. از خدا طلب میکنیم این مملکت شیعه، این مملکت مسلمان و کشورهای مسلمان، کشورهای اسلامی، جامعه انسانیت،
جامعه
همشون از برکات ظاهری و خصوصا شیعیان امیرالمومنین و مملکت ایران برکات ظاهری و باطنی انشالله خدا نصیب کنه.
انشالله. خیلی متشکرم، چه تلنگر به جا و به موقعی بود تو این ایام ماه مبارک رمضان، توصیه هایی که پیامبر خدا محمد مصطفی صلوات الله سلام علیه دارند، از آقای نخابیدی هم اشاره کردند، این روزها هم خیلی پررنگتر شده و شاید این ویروس و بیماری کرونا به قول آقا تهدید بود، اما این فرصت رو برای ما ایجاد کرد که بتونیم به هم نوعانمون، به اطرافیانمون بیشتر از گذشته بپردازیم. یه بخش ببینیم و برگردیم.
ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحا فاسألوا ربكم ألا يغلقها عنكم وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم.
دوازده و 29 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی هستیم. بخش اول یه مقدار طولانی تر شد، اما تلنگر بسیار خوبی بود برای همه ما، که اول برای خودم میگم انشاءالله این تلنگر در مورد خودم عمل کنه و بعد در مورد جامعه و همه به قول فرمایش آقا جامعه انسانیت انشاءالله از این بلاها مسئول و محفوظ بمانند و انشاءالله برکات بر هممون نازل بشه. حاجا در مورد شرایط استجابت دعا میخواهیم بشنویم. ماه مبارک رمضان، حالا این رو هم همینجا بگم، خیلی ها از مجالس وعظ و خطابه و زیارت ها و اینها کم شده، اما خیلی ها در فضای شبکه‌های اجتماعی این فعالیت‌ها را انجام میدن. شما هم این روزها خبر دارم که فعالیت‌هاتون زیادتر از سال‌های گذشته شده. اگر صلاح می‌دونید یک شرایطی رو بفرمایید که عزیزانی که دوست دارن از برنامه‌های شما در طی ماه رمضان که بعد از افطار ظاهراً هست استفاده کنن، چطور میتونن استفاده کنن، این رو هم برام بفرمایید، ممنون میشم.
همونطور که عرض کردم، با توجه به این که ما به شب قدر داریم نزدیک میشیم، باید عوامل جایگزین رو احیا کنیم دیگه.
بله.
یکی از اونها همین جلسات و یکیشون همین دعاست که اتفاقا ماه مبارک ماه سه چیزه: ماه روزه، قرآن و دعا. در آیات 182 به بعد سوره بقره که سه آیه راجع به ماه مبارکه، اینو تذکر میده: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یک، اول قرآن، هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. ببخشید، آیه قبلش اینه: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد که این صیام قرار گرفته، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. بعد آیه بعدش: و اذا سألک عبادی عنی، که الان میخوایم گفتگو کنیم ان شاء الله. بله، حالا برای تذکر، حالا با مطالعه، با مثلا شرکت در مجالس، اگر خانگی مثلا 3-4 نفری باشه، رعایت میتونن انجام بدن. ما هم یک برنامه، چون دیدیم که نیست، همون زمانش که سالهای گذشته جلسه داشتیم، همون زمان عیناً گفتیم دوستان تو خونه بشینن و با لباس رسمی این خودشون تو جلسه احساس کنن دیگه. حتی یک چایی هم دم کنن آخرش، حتی پذیرایی هم تو خونه ها بگیرن، چند تا مثلا کیک بیسکویتی، بچه ها احساس کنن که تو یک جلسه نشستن. خود بچه ها چند آیه قرآن بخونن، ما هم تو ساعت 9 تا 11 قرآن و دعای افتتاح یک صحبتی و بعدم یک توسلی داریم که زنده پخش میشه از هم کانال آپارات و هم از همون سایت که بچه ها مشغول هستن، سایت خودم. اینجا حالا نه اینجا، هر جای دیگه. بله. که احساس کنن که شبها در یک جلسه شرکت کردن، هیچی جلسه ندارن، چند تا نوار سخنرانی، چند تا یه سیدی بگیرن، خودشون 5 آیه بخونن، بچه بخونه، اون کوچولو کوچولو، بچه کوچولو هم هیچی بلد نیست، بهش شعری بخونه همونجا. بعد دوستی داشتیم میگفت ما تو خونم همین کار رو میکنیم، من میخونم، مادر بچه ها میکنه، بزرگه میخونه. یه وقت یه طوری هم که حوصله‌شون سر نره، بچه ها چون بعد مراحتشون کرد دیگه، مثلا 2 دقیقه ایشون بخونه، 5 دقیقه ایشون بخونه، 1 دقیقه ایشون بخونه، 2-3 دقیقه ایشون بخونه، ایشون هم مثلا قل هو الله رو بلده بخونه، آخرش هم قشنگ دعا کنن، پدر قرآن رو ببنده، دعا کنه برای خودشون، برای سلامتشون. اینا نور میاره تو خونه. اتفاقا فرمودن خونه هاتون قبرستان نکنین که اصلا هیچ خبری توش نیست، فقط بخور و نمیدونم بخواب باشه خونه. خونتون تبدیل به روزنه ای از ملکوت بکنین. در بعد خونه ای که قرآن خونده میشه، همونطور که ستاره ها برای ما میدرخشن و زیباست، اون خونه برای اهل آسمان میگن بچه خونه ای، بزرگشون خون قرآن خوند، بچه 3 سالش هم خون. بعد هم مثلا یه پذیرای مختصری بگه، یه چایی بدن، دوره هم بشینن، حرفی هم دارن بزنن،
درسته،
یه سیدی هم گوش کنن، بعد حالا تو این مسابقه ای تدبیر کنن، بچه ها هم شرکت کنن، خانه ها رو باید احیا کرد. ما هم حالا به اندازه توان اندکی که داریم. و اما بحث دعا، تو همون آیه و ازا سهلک عبادی عنی فا اینی قریبون اجیب و دعوت دعا ازا دعان، که آیه عجیبی از شدت رحمت، 7 بار میگه من، بنده من، از من سوال کرد، تو بگو من اجابت میکنم. چه که یادم یه بار راجب این آیه فعل جمله مختصر صحبت کرد، میفهمد من اجابت میکنم کسی که دعا کرد، ازا دعانه. پس 2 تا شرط گذاشته: یکی دعا محقق شده باشه، 2 از من خواسته باشد. اینا 2 تا شرط اصلی و محوری دعاست.
تکنیک دعا شکل گرفته باشه، شکل یکی گرفته از خود باشه، خدا
محقق شده باشه، یکی هم دعای از خدا باشه دیگه. من از شما میگم به من مثلا یه وام بدین، بعد چه توقع دارم که ایشون آقای مثلا امین آقا به من وام نده؟ من از شما خواستم، نمیتونم گله کنم که من از ایشون خواستم چرا شما ندادی به من.
درسته.
خب اما شرط اول که دعا منعقد شده باشه. چجوری منعقد میشه دعا؟ من خواسته ای دارم، این خواسته خواسته واقعی باشه، نه اینکه اگر روشن بشه بگم نمیخوام. مثلا من الان ناراحت شدم، میگم خدا بچه‌مو ذلیل کن. خدای نکرده، البته این کار حرامه، نباید آدم نفرین کنه
مادر وقتی عصبانی میشن یا عصبی میشن.
نه این مکروه نیست، حرامه.
حرام.
نباید بچه‌ش آدم نفرین کنه. فحش دادن، نفرین کردن و لعنت کردن مسلمان، مگر منافق باشه، احراز بشه منافقه، و الا اینا برای مسلمان حرام.
حرام.
خب پس یه وقتی باید اول انسانو به شر دعاه بالخیر، همونطور که به خیر دعا میکنه خیلی وقتا به شر دعا میکنه. و کان الانسان عجول، چون آدم عجوله،
عجولی.
مثلا یه چیزی میخواد که اون چیز، اگر مثلا فرض بفرمایید که موتور میخواد، بچه من موتور میخواد، بعد اما اگر که یک فیلمی براش بزنن بگن این آینده شماست، این موتور رو میگیری با این موتور میری زیر ماشین و تصادف میکنی، مثلا فلج میشه پات، یه پات قطع میشه، میخوای؟ میگه نه نمیخوام.
آها.
این خواست ظاهری که به لسان قال ما میخوایم، اینا خیلی وقتا بر اساس نظام وهم و خیاله. نظام وهم و خیال نظام عاقبت اندیش نیست.
درست.
میگه من اینو میخوام، اما چون یک زیبایی و یک جذابیت، یک مطلوبیت ظاهری داره، معال اندیش نیست، عاقبت نگر نیست، ژرف نگر نیست، بنابراین وقتی که روشن بشه به فکرش بفهمه اون مطلب رو، میگه نه نمیخواستم اینو. یه وقتی مثلا فرد یه فرزندی میخواد، همون فرزند میشه بلای جانش.
بله.
اگه بفهمه این بچه میشه صدام، اینقدر نمیخواد که، خدا شکرت که به من این بچه رو ندادی، چند سال من دعا کردم و تو ندادی. دیدیم که دیگه مثلا کسانی که مثلا فرض کنید که با چه بدبختی مثلا یه بچه ای طلب کردن و بچه رو خدا بهشون داد، و بعدن این بچه میگفتن کاش که این بچه بمیره، که بچه مثلا خدای نکرده نابابی که مثلا آق والدین شده، دیگران رو اذیت کرده، یک وجود شرور شده دیگه. خلاص اینایی که الان شرورن کیان؟ همون بچه هایی که پدر مادرها قبل از تولد با نظر و نیاز خواستنشون دیگه. اینطوری. پس شرط اول اینه که این خواسته واقعیش باشه، یعنی این مجموعه، چون این فقط یک پله که نیست.
آها.
من وقتی که میخوام برم شهر زندگی عوض کنم، برم تهران، فقط رفتن تهران نیست، این با خودش یک سری مجموعه ها داره. یعنی تو باید قبول کنی تو اون هوا تنفس بکنی، روزی دو سه ساعت مثلا توی ترافیک بمانی، اجاره خونه این مقداری رو تحمل کنی، این همه اون یک شی، یک اردوگاهه.
درست.
تعجب فرمودین، چون یک شی تو این خلع که نیست، این با همه مجموعه هاش، با همه آثارشه. بنابراین اونی که میداند این همه آثارش مجموعاً بهش عرضه بشه، اگر عرضه بشه بگه آره این خوبه،
باز هم اون دعا رو انجام،
باز هم میخواد.
درست.
این شرط اول،
این شرط اول. انشاءالله که نماز اول وقت شما عزیزان قبول باشد. در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم و امروز در ادامه بحث‌های گذشته در مورد شرایط استجابت دعا برای ما و شما صحبت می‌کنیم. آقای دکتر، یک شرط رو این گفتید که اگر نتیجه دعا و آینده برآورده شدن این دعا برای من شخص دعا کننده روشن بشه، باز هم اون دعا رو انجام بدم و باز همون خواسته رو بخوام.
این میشه خواسته واقعی.
این خواسته واقعی.
خواسته واقعی انسانه. یعنی به عبارت دیگه اون چه خواسته مضر نباشد. خواسته ای که مضر باشه خواسته خودش نبوده دیگه. درست. هیچ کس که طالب ضرر به خودش نیست، هیچ کس که طالب شقاوت و بدبختی و ناراحتی خودش نیست، چیزی بخواد که به نفعش باشه. این این رو به این کیفیت هم میتونیم بگیم که زبان قال و این گفتگو با زبان حال، یعنی زبان دعا کردن ظاهریمون با زبان حالمون با زبان فطرتمون متناسب باشه.
درست.
ما دو تا مرتبه از قوا داریم در وجود خودمون، یعنی قوای متعدد داریم از حیث این مسئله به واقع رسیدن و به واقع نرسیدن. یک مرتبه عاقله و فطرتی داریم و یک قوای واهمه و خیال داریم. این قوای خیال و وهم لازمه برای انسان، چون چیز زائد که خدا به آدم نداده، منتها وقتی که تحت کنترل عقل باشن. اینا کارش اینه که انطباق آن چه در درون هست و با عالم بیرون میکنه، ترجمه نگاه بیرونیه بیشتر. وقتی که فقط همین نگاه کنه، یک چیزایی رو بد میبینه و یک چیزایی رو خوب.
ظاهرش
اگر آره، اگر عقل حاکم و مدبر این نباشه، همون مثال مردشور و مردشور خونه.
آها.
وقتی که میره میگه مثلا فرض کنید که اینجا الان مرده ها هستن، نکنه منو بخورن، نکنه منو بکشن، یه ترسی برش میده. درست. این ترس که کار عقل نیست، چون عقل میگه اون مرده با این شیشه رو میز فرقی نداره که.
بله.
از لحاظ جسدش که جسدش بلند نمیشه که منو اذیت کنه که. یا از تاریکی میترسه، بد میبینه تاریکی رو، یا بعضی چیزها رو بد میبینه، بعضی چیزها هم خوب میبینه. این به خطا آدمو میندازه. بعد اونایی که خوب میبینه و اشتباهن خوب دیده، همونطور که اون تاریکی رو بد دید و ازش فرار کرد، اون چیزی هم که در ظاهر خوب میبینه و به سمتش میره ممکنه مضر باشه براش.
بله.
حساب اگه بخوام اینو بگم، در بچه ها قوه عاقلشون خوب هنوز
شکل
نگرفته، اما قوه خیال و وهم شکل گرفته. اینی که مثلا فرض کنید که بچه یک مثلا فرض بفهمید ماری اونجا باشه، خوش خط و خال، دوست داره بره سمتش، بگیرش گریه میکنه، نذاری دست بزنه.
درست.
یا از اون طرف بچه مریض شده، تب داره، عفونت کرده، اگه درمان نشه ممکنه عوارض شدیدی به جا بذاره، دارو بهش میده، فرار، گریه میکنه، فرار میکنه، باید به زور بگیریم بریزیم تو حلقش، مفیده براش؟ نمیخواد. با گریه از میگه من اینو نمیخوام، یا با گریه میگه من اونو میخوام. بچه مریضه مثلا فرض بفهمید که شکلات براش ضرر داره، گریه میکنه که چرا به من نمیدی، زمین و زمان رو به هم میدوزه. خب ما با این بچه چقدر فرق داریم؟ ما که از اصلا اون چرا خبر گریه میکنه و ناراحته و بعدم با پدر مادرش قهر میکنه و بهشون مثلا بیادبی میکنه، به خاطر که میگه من از اون چیزی که میخواستم محروم کرده. چرا؟ چون اون بعد از اون شکل گیری اون قضیه رو نمیبینه که اگه اینو بهش بدن حالش بدتر میشه،
فقط قدم جلو پاش رو میبینه، قدم های بعدی رو نمیبینه.
خب ما هم عینا همینی. ما الان این که مثلا من تو این کنکور قبول بشم، این مثلا خواستگاره برای بچم یا برای خودم بیاد، من برم اون خواستگاریه بشه، اون پوله بشه، اون استخدامیه بشه، من چه دانم که مصلحتش کدومه که؟ ولی این الان برام جذابیت داره، دلربایی میکنه، این استخدام، این ارتقا، این رفتن به اون موقعیت.
شیطان هم اینو تضمین میکنه. نه؟
بله همینطوره دیگه. بعد اما من با این ماشین قراره مثلا 6 ماه بعد برم تایی دره رو که نمیبینم.
درست.
که یا این پول باعث ضرر من بشه، یا این خواستگاری که برای بچه من میاد مثلا بعدا زندگیشون به هم بپاشه. کدوم پسر و دختری حاضرن اگر بگن که ما میخواییم بریم توی یک زندگی با هم، ما با هم دیگه قول میدیم که انشالله هفته 10 بار با هم دعوا کنیم، هر 2-3 ماه یک بارم بزن بخور به داشته باشیم، بعد 3 ماه هم که خوب هم دیگه 3 سال هم که خوب هم دیگه له کردیم بریم طلاق بگیریم، خب هیچ که اینو نمیخواد، ولی چون نمیداند و حالا تحقیق درستی هم نکرده، انتخاب درستی یا مدیریت هم عملا این میشه. بنابراین هیچ کسی اگر بدون وراء این خواسته ای که با پافشاری داره این کار رو میکنه، یک زندگی ناگواره، یک عاقبت منفیه نمیخواد.
درست.
این مال نظام وهم و خیال انسانه. دین آمده چه کار کنه؟ میگه نظام وهم و خیال رو با نظام فطرت و عقلت منطبق کن. وهم و خیال لازمه چون واسه انطباق میشه نسبت به شرایط. بعد منتها اینو با تدبیر عقلانی جلو ببر. پس آنچه میخواهی مطمئن باش که برات ضرر نداره. آنچه میخواهی مطمئن باش که مثلا آسیبی بعد بهت نمیزنه، چون اگر اون بفهمه که اصلا نمیخوادش. منتها مشکل ما اینه که به اون سطح فهم ماورایی نرسیدیم. اونایی که رسیدن اینطوری حالشون، رسول اکرم انس میگه، میگه که من 20 سال در رکاب رسول اکرم بودم، یک بار ای کاش نشنیدم از حضرت که ای کاش. چون میداند اون چیزی که انجام داده درسته، اون چیزی هم که خدا تقدیر کرده که عین حقه، پس ای کاشش کجاست؟ این نکته بعدی. نکته بعدی این که خب فکر کنم
یه بخش کوتاه ببینیم و برگردیم. بله یه بخش کوتاه آماده است، با هم ببینیم و برمیگردیم، ادامه صحبت ها و شروط رو برای ما بفهمید.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و چندان که مرا در چشم مردم بزرگ می‌داری به همان اندازه پیش خودم خار گردان، و چندان که مرا عزت آشکار می بخشی به همان مقدار پیش خودم ذلت نفس عنایت کن. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از روشی پسندیده برخوردار نما که هرگز از آن کنار نجویم، و به راهی راست رهنمون گردان که از آن روی نگردانم، و مرا نیتی درست ارزانی کن که در آن شک نکنم، و تا آن زمان زنده‌ام بدار که به طاعت تو مشغولم، و چون روزگارم چراگاه شیطان شود جانم را بگی پیش از آن که بیزاری تو بر من بتازد و خشمت مرا به خاک اندازد.
در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم. شرایط استجابت دعا رو میگن، شرط اول رو گفتند و کامل توضیح دادن. آقای دکتر این جمله که من میگم بفرمایید درسته؟ بعضی وقتا که ما دعایی میکنیم و استجابت نمیشه، حاجت روا نمیشیم، یکی از دلایلش اینه که این خواسته واقعی محقق نشده و در واقع خیر ما در اون نبوده.
نبوده، درسته. در حال ما به خاطر جهل اینو خواستیم.
آها.
چون به شرایطش، به آثارش، به پیامدش جهل داشتیم خواستیم.
و ظاهرش
یعنی منشأ این دعا جهل ما بوده.
آها. و ظاهرش
رو ظاهرش رو دیدیم.
درست. شرط دوم؟
همینجا یه شرط دیگه یه هم محقق میشه، و اون این که وقتی که آدم میخواد یه چیزی رو واقعا بخواد، یعنی هم الان تو این هستیم که خواسته ای داشته باشیم.
بله.
پس اول اون خواسته واقعی ما باشه، وقتی که تمام اون با تمام پیامداش با تمام ویژگیاش برامون روشن شد، ثانیاً به اون چیزی که میگه و میخواد به امکانش، به امکان انجام شدنش باور داشته باشه، وگرنه خواسته نشده دیگه.
آها.
من مطمئنم که میمیرم، ولی بگم خدا به من زندگی ابدی بده. آدم یه چیزی رو طلب میکنه که بهش اعتقاد داشته باشه دیگه.
درست. امکان پذیر باشه.
امکان پذیر باشه در نظرش. اگر در نظرش ممکنه اون شی امکان پذیر باشه، ولی من تایی دلم شک دارم که آها. میشه یا نمیشه. این تیر در تاریکی انداختنه.
درست.
دعا باید طوری باشه که بعد یقین داشته باشه به انجامش. وقتی که من خودم متزلزلم نمیدونم میشه نمیشه، این دعا محقق نشده. بنابراین یه وقته آدم تردید داره، یه وقته فکر میکنه که نمیشه، میگه حالا سنگ مفت گنجش مفت میزنیم. این دعا نیست، دعا اونی که با دل محکم انجام بشه. فرمود وقتی که میخواین دعا کنین یقین داشته باشین به تحققش، نه اینکه همینطور متزلزل باشین. اونی که خواسته ای من چی رو میخوام، چیزی که مطمئنم بهش میرسم دیگه، چیزی که مطمئن نیستم میرسم یا مطمئنم نمیرسم، اصلا خواسته واقعی شکل نگرفته. آن این گولمون نزنه وقتی که ما به زبان یک چیزی میگیم معلوم نیست خواسته ما باشه. وقتی خواسته واقعیه که مطمئن باشیم محقق شدنیه،
درسته،
انجام شدنیه. اگر کسی مطمئن باشه که انجام شدنیه، که الان از جلوی این دریایی که داره میخواد بگذره، پشت سرم فرعونیه که داره میاد. اصحاب حضرت موسی چی گفتن؟ گفتن موسی ما رو به کشتن دادی.
آره.
قالو انا لمدرکون. ما دیگه نمیگنم که ما را اینا میگیرند، میگه ما گرفته شده ایم، خودتو زیر لگت ها و شکنجه های فرعون ببین از همین الان. حضرت موسی چی گفت؟ قال کلا، هرگز. چنان محکم و با صلابت، می چی فکر کردین شما؟
به هنوز نمیدونست قرار چه اتفاق میفته.
نه کلا، هرگز این کار اتفاق نمیفته. چرا؟ چون خدا به من گفته بیاین، پس حتما راه باز میشه. یا اونا اونجا صاعقه میاد از بین میرن، یا دریا، یه چیزی ما رو میبره تو آسمون. وقتی که مطمئن باشه خدا میبرش به آسمان، از دریا ردش میکنه، این کار انجام میشه. ان معی ربی سیهدین، با چند تا تاکید به حق و حقیقت قسم اینجا نمیمونیم. کسی که اینجوری باشه راه براش باز میشه. بعد خدا میگه چه جوری راه باز کردم؟ فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا. خب بالاخره آب کنار بره، آب کنار رفت، اون ته نم داره دیگه.
بله.
میگه چنان آب را کنار زدیم که وقتی که قدم میذاشتن خاک بلند میشد.
خشک.
اینطوریه کار خدا. خدا مسبب الاسبابه.
این که گاهی وقتا میگم حالا خدایا میشه اگه اینطوری بشه، یعنی خودم هم شک و تردید دارم.
باید در درونش به اون چیزی که میگه یقین داشته باشه. وقتی که حضرت زکریا میگه من پیر شدم، 100 خورده سن مبارکشه، همسر من پیر، جوان بودم، نازاست، اما ذکر رحمت ربک عبده زکریا از نادا ربه ندا ان خفی. اول سوره مریم، چه سوره عجیبیه. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. به هیچ عنوان ناامید نیستم، 2000 سالم باشه، همسرم نازا باشه، دم پامون لب گور باشه، باش، مگه تو محدودی؟ تو نامحدودی. یقین دارم به آنچه که میگم. پس به خواسته ای که داره و به انجام امکانش، به انجامش یقین داشته باشه.
درست. دو تا شرط رو برای ما گفتی. قول بگیرم انشاءالله جلسه بعد ادامه بس بحثمون امروز خیلی شیرین بود و خیلی دقیق و منطقی و به دل نشست. انشاءالله که بتونیم جلسه آینده هم خدمت های دکتر نخاولی باشیم و ادامه بحث رو داشته باشیم. از شما خیلی متشکرم. التماس دعا طرف خودم و همه بینندگان دارم.
خیلی ممنون. بنده هم از همه رفقا و همه بینندگان رو دعا میکنم در همه اعمال خیری که نداریم هر کاری انجام میدیم شریک میکنیم.
خیلی متشکرم از شما. از شما بینندگان عزیز هم ممنونم. ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. امشب که پیش رو هست، شب جمعه اول ماه مبارک رمضان و فردا جمعه اول ماه مبارک رمضان، حتما برای تعجیل در فرج امام زمان دعا کنید. خدایا رو همراهتون.